بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 259 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 256 از این کتاب، بابی با عنوان ما یباح من الغیبه، بیان آن قسمت از حالتهایی که در آن غیبت کردن جائز است و مباح است. در بابهای گذشته این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم که غیبت کردن به صورت کلی حرام است، ولی حالتهایی وجود دارد که بنابر مصلحت این کار باید صورت بگیرد، که امام نووی رحمت الله علیه این حالتها را در این باب ذکر کرده و برای جایز بودن چنین حالتهایی به احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز استدلال نموده. می فرماید اعلم ان الغیبت تباح لغرض صحیح شرعی، بدان که غیبت کردن برای رسیدن به یک غرض، یک هدف و یک قصد و نیت صحیح شرعی، هم صحیح باشد و هم شرعی باشد که توضیح خواهیم داد، در این حالت جائز است. لا يمكن الوصول اليه الا بها، آن هم در صورتی که نمیتوان به آن هدف صحیح شرعی رسید جز با غیبت کردن. و هو ستت و اسباب، می فرماید که این مسئله در 6 سبب وجود دارد، یعنی 6 تا سبب وجود داره که ما در آن حالتها می توانیم غیبت بکنیم. حالت اول التظلم، برای دادخواهی، برای شکایت از شخصی که به شما ظلم کرده. خب میخوای بری پیش قاضی چی بگی؟ باید بد اون شخصی بگی که به تو ظلم کرده، و بد گفتن یک شخص میشه غیبت کردن اون. ولی اینجا راه حل دیگری وجود ندارد. فیجوز للمظلوم ان یتظلم الى السلطان والقاضی وغیرهما ممن له ولایه، پس جایز است برای انسانی که مورد ظلم قرار گرفته بره نزد سلطان یا قاضی یا غیر از این 2 نفر، هر کسی که ولایتی دارد، او قدره، او کسی که قدرتی دارد، على انصافه من ظالمه، تا اینکه حقش رو از ظالمش براش بگیره. فیقول ظلمنی فلان بکذا، در این حالت میگه که فلانی فلان ظلم رو به من کرده. این حالت اولیه، پس حالتی که انسان به دنبال حق خود باشد. حالت دوم الاستعانت على تغییر المنکر و رد المعاصی الى الصواب، این که انسان منکری را ببیند، میداند در فلان جا منکر برپاست و میداند که انسانی گناهکار، العاصی، شخصی مرتکب گناه میشه، و برای برگرداندن این انسان، این انسان گناهکار به راه توبه، به تنهایی توانایی انجام دادن چنین کاری را نداشته باشد. در این صورت مجبوره که بره با اشخاص دیگری صحبت بکنه تا در این را کمکش کنند. خب باید بره پیش اون اشخاص و بعد این شخص گناهکار بگه، بگه فلان کار رو انجام میده، یا بره مثلا بگه در فلان جا فلان منکر برپاست، مثلا بگه در فلان جا مشروب سازی برپا شده. فیقول لمن یرجو قدرته على ازالة المنکر، بنابر این به شخصی که در ارزیابی او می داند که چنین قدرتی دارد که این منکر را از بین ببرد، چه این قدرت قدرت بدنی باشه و چه قدرت سیاسی باشه. مدیر جاییست مثلا، می تواند دستور بدهد خیلی سریع این مجلس منکر جمع‌آوری شود. میره پیشش و میگه چی؟ میگه فلانون یعمل و کذا، میگه فلانی فلان کار انجام میده، فلان کار بد، فزجره عنه، او را از این کار بازدار و نحو ذلک و حالتهای شبیه این حالت. و یکون مقصوده التوصل الى ازالت المنکر، و باید این مسئله را دانست که در این صورت مقصود این انسان این باشه که به از بین بردن منکر برسد، هدف دیگری نداشته باشه، قصدش این نباشه که بخواد این شخص را تخریب بکنه. یا مثلا کینه و کدورتی بینشون به وجود میاد، از این منکر مثلا سالهاست که اطلاع داره و هیچ واکنشی نشان نداده، یک کینه و کدورتی بینشون به وجود میاد، میره سری خبر میده، خب پس تا حالا کجا بودی؟ این دلالت بر این میده که این انسان هدفش از بین بردن منکر نیست، کاری به منکر نداره، باشه نباشه فرقی براش نمی کنه. ولی چون مشکل براش پیش اومده با این شخص، از این مسئله میره سوء استفاده میکنه و مثلا میره به مقامات میگه که بله فلانی داره فلان کار انجام میده، مشروب سازی میکنه، بین بگیرنش. فَإِلَّمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا، اگر چنین قصدی نداشته باشه، اهداف دیگری داره دنبال میکنه، در این صورت انجام دادن چنین کاری حرام است. حالت سوم، الاستفتاء، کسی درخواست فتوا دارد در مسئله ای، فیقول للمفتی، در این صورت این شخص به آن عالمی که قرار براش فتوا بده میگه که ظلمنی ابی او اخی او زوجی او فلانون بکذا، میگه که پدرم فلان ظلم به من کرده، برادرم فلان ظلم به من کرده. اگر یک زن باشه میگه که همسرم چنین ظلمی به من کرده، یا فلانی فلان ظلم به من کرده، من باید چیکار بکنم؟ فهل له ذلك، آیا این کسی که فلان رفتار را با من کرده این کارش درسته یا درست نیست؟ و ما طریقی فی الخلاص منه و تحصیل حقی و دفع الظلم، و راه نجات از این انسان در کجاست؟ خب مجبوره که نقطه ضعف های اون شخص یا بدی های اون شخص رو براش بگه، و چگونه میتونم حقم را حاصل کنم و به دست بیارم، و چگونه میتونم ظلم را از خودم دور کنم، و نحو ذلک، و مانند این عبارت ها. فهذا جائز للحاجه، چنین حالتی چون حاجت و نیاز وجود دارد جائزه، راه حل دیگری نیست. ولكن الاحوط والافضل، ولی با این وجود کسی که بخواهد راه احتیاط در پیش بگیرد و راه بهتری را طی کند، ان یقول، اینه که بگوید ما تقول فی رجل او شخص او زوج کان من امره کذا، به آن شخص عالم بگوید که نظر تو در مورد مردی یا انسانی یا شوهری که فلان کار میکند چیست؟ نگوید مثلا پدر من، برادر من، بگه انسانی هست فلان کار میکنه، نظرت چیه؟ چه کار باید کرد؟ بدونی که نامش ببره. فَإِنَّهُ يَحْسُلُ بِهِ الْغَرَبْ مِنْ غَيْرِ تَعِين، چون با این روش انسان میتونه به هدفش برسه بدون اینکه انسان معینی را ازش نام ببره. وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعِينُ جَائِزٌ، ولی با این وجود معین کردن شخصی که داره خلاف میکنه جائز هست، کما سنذکره فی حدیث هند ان شاء الله تعالی، آنچنان که در حدیث هند، هند دختر ابو سفیان، هند همسر ابو سفیان خواهد آمد که همسر ابو سفیان چگونه از ابو سفیان نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد کرد، گفت که همسر من انسانی بخیل است، خرجی مرا نمی دهد، آیا جایزه که من دزدکی از پول او بردارم و خرج بچه هام کنم؟ حالت چهارم، تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتهم، حالتی که بخوایم مسلمان ها را از یک شری برحذر داریم، از شر انسانی، و آنها را نصیحت کنیم که مبادا فلانی بهت گول بزنه، انسان کلکبازی است، انسان فریبکاری است. و ذالک من وجوه، و این مسئله برحذر داشتن مسلمان ها از چند وجه ممکنه که حاصل بشه. منها جرح المجروحین من الرواة و الشهود. حالت اول، وقتی که بخوایم مثلا در مورد رواة حدیث، رجال حدیث که احادیث پیامبر را برای ما نقل قول میکنن، بخواهیم برای اینکه افرادی که لیاقت و شایستگی روایت حدیث را ندارند و روایات آنها قابل قبول نیست، آنها را معرفی کنیم که فلان راوی فلان مشکل داره، فاسق مثلا به انجام دادن فلان گناه، خمر میخورده، همیشه مشروب میخورده، یا کسانی که میان در دادگاه گواهی میدهند، چون کسی که گواهی میدهد باید انسان عادل باشد. و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله، انسان هایی که از عدالت برخوردار هستند را به عنوان شاهد و گواه برای خود انتخاب کنید. پس کسی که عادل نباشه، از عدالت برخوردار نباشه، فاسقه، نماز نمیخونه، دین نداره، اهل فسق و فجوره، خب چنین انسانی وقتی میخواییم گواهی او را رد کنیم باید از بدیهای او بگیم که ای قاضی چرا داری گواهی این انسان رو میپذیری در صورتی که همیشه مشروب میخوره. و ذالک جائز به اجماع المسلمین، و این مسئله در جائز بودن آن مسلمان ها اتفاق نظر دارند. بل واجب للحاجه، بلکه نه اینکه جائز است، اگر حاجت و نیاز برپا باشد واجب هم می شود. و منها المشاورت فی مصاحرت انسان، حالت دومش وقتی که کسی میاد ازت مشورت میگیره، اگر بخواد که دخترش رو به شخصی بده، ازدواج، مصاحره زمانی که ازدواج صورت میگیره، خواستگار میاد، شما به عنوان پدر دختر نیاز به تحقیق داری، میری میپرسی از نزدیکان این شخص که فلانی چی کاره است، چجوریه. خب اینجا اقتضا میکنه که انسان اگر اخلاق بدی در این شخص وجود دارد اونو بازگو بکنه تا پدر دختر برحذر باشد از این انسان، گول ظاهرشو نخوره. او مشارکتهی، یا اینکه بخواهد یک شراکت با او داشته باشد، اگر شخصی آمد با شما شریک شود در هر مسئله، چه در تجارتت یا در چیزهای دیگر، حتی در کارهای معنوی و اجتماعی و خدمت به دیگران همکاری وجود داشته باشه، شما نیازی به مشورت داری، میری پیش فلانی میگی من میخوام با فلان شخص همکار بشم در این کار، تو اونو میشناسی، من نمیشناسم، چجور آدمیه، نظرت اینه که باهاش شریک بشم یا نه، چون دیگه بعدن نمیشه، مشکل میشه، یا اگر ممکن باشه ضرر به دنبال داره. او ایداعه، یا اینکه بخواهی امانتی را در نزد او بگذاری، یه امانت داری میخوای نزد کسی به امانتی بگذاری، و خوب این انسان رو نمیشناسی، یا حداقل در باب امانت داری او را تجربه نکردی، شناخت کلی ازش داری ولی نمیدونی در امانت داری چه جور انسانیه. میری از کسی که از امانت داری او خبر داره سوال میکنی که آیا این انسان قابل اعتماد هست یا نه، و آن شخص اگر از بی امانتی این انسان اطلاع دارد واجبه که بگوید که بله این انسان انسان امانتداری نیست و مال خود را در نزد او به امانت نگذار. فردا انکار میکنه و بر میداره برای خودش. او معاملتهی، یا این که بخوای با اون انسان یک تعامل داشته باشی، یک تعامل مشترک، خرید و فروش باشه، معامله یا هر نوع تعامل دیگر، او غیر ذالک یا حالتهای دیگر، هر چه باشه میخوای دست تو بذاری تو دست یک انسان دیگر بر هر اساس و مبنا و پایه‌ای که باشه، او مجاورتهی، یا این که بخوای با او همسایه بشی. قبل از این که با او همسایه بشی میری از وضعیت این انسان سوال میکنی که این انسان در همسایگی چگونه است. در مسائل دیگر کاری ندارم باش، حداقل همسایگی او را بشناسم. انسانی نیست که اذیت همسایه بکنه به شکل‌های مختلف، مردم از دست او آسی نباشن در همسایگی. فردا شما اساس کسی بکنی، این همه زحمت بکشی بیای خونه اجار بکنی، بعد ببینی که همسایت واویلاست. و یجب علی المشاور یا علی المشاور الا یخفی حاله، در این حالت واجبه بر آن انسانی که ازش مشورت خواسته میشه، واجبه که حال این انسان را پنهان نگه نداره، واجبه که بگه بله این انسان به درد تو نمیخوره، از فلان اخلاق برخورداره. بل یذکر المساوئ التي فيه، بلکه آن بدیهایی که در این انسان وجود دارد بازگو میکنه، میگه ببین شما میخوای همسایه این انسان بشی، شما میخوای به این انسان دختر بدی، شما میخوای با این شریک بشی، میخوای باهاش معامله بکنی، گول ظاهرشو نخوری. خیلی ها از دست این ضربه دیدن و ضربه خوردن، مبادا تو هم ضربه بخوری. به نیت نصیحه، که البته این کار باید با نیت نصیحت صورت بگیره، نه اینکه نیتهای دیگری در شخص وجود داشته باشه، مثلا بخواد انتقام بگیره ازش یا بخواد اونو تخریب بکنه، بخواد تحقیر بکنه. و حالت دیگری که برای برحذر داشتن مسلمان ها از هر گونه شر ممکنه در آن غیبت جائز باشد اینه که و منها اذا را متفقها يتردد الى مبتدع او فاسق، اگر انسانی را دیدی که به دنبال یادگیری علم دین است، متفقه به کسی گفته میشه که به دنبال یادگیری فقه و مسائل دین باشد، یتردد الى مبتدع، داره با یک انسانی که مبتدع هست یعنی در دین نوآوری داره و بر سنت پیامبر نیست، او فاسق یا این شخص اصلا فاسق هست به هر فسقی که باشد، یا خود عنه العلم، میره که از اون علم یاد بگیره. فرض بکنیم که یک انسانی کم سن و سال میخواد دین یاد بگیره، اونو ببری نزد یک انسانی که مثلا حالا بهش قرآن یاد بده، روخونی قرآن یاد بده، که انسان درستی نیست، انسان ناپاکیست. خب در اینجا بلا فاصله آن شخصی که از این انسان اطلاع داره باید بره به ولی آن بچه بگه که این کارت درست نیست، چون این شخص درسته که مثلا میتونه قرآن یاد بده ولی انسان نادرستیست، بچه تو پیش این نبر، وخاف ان يتضرر المتفقه بذلك. و ترس این وجود داره که این انسانی که داره علم یاد میگیره ضرر ببینه از آن انسانی که بهش علم یاد میگه. فعليه نصيحته ببيان حاله، در این صورت شما که اطلاع دارید برات واجبه که بری یا خود این شخص متفقه رو نصیحت بکنی و بگی نزد این چیزی یاد نگیر، تو رو گمراه میکنه با اون افکار سمی که داره، و یا اینکه به ولی اون بگی، به پدرش بگی، به برادر بزرگترش بگی، به شرط ان یقصد النصیحه، ولی به شرط اینکه قصد و هدفش نصیحت باشه، انتقام و تحقیر و تخریب نباشه. و هذا مما یغلط فیه، و این مسئله خیلی ها درش اشتباه میکنند. و قد یحمل المتکلم بذلك وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، گاهی اوقات ممکنه حسادتی که بین دو نفر وجود داره حتی در باب علم حسادت پیش میاد. ممکنه انسانی عالم تر از دیگری است، آن کسی که پایین تره حسودی میکنه به علم انسانی که بالاتره، و میره شاگردهای این انسان عالمتر رو تخریب میکنه، میگه نزد این نرید، دروغ میگه، یا حتی اگر راست بگه که این فلان و فلان و فلانه تا خودش بیاد بالا. و یلبس الشیطان علیه ذلك، و شیطان بیاد که این گونه این انسان رو فریب بده. و یخیل الیه انه نصیحه، و گمان بکنه که داره راه نصیحت رو در پیش میگیره، نصیحت دیگران، در صورتی که میخواد خودش رو بالا بکشونه و رقیبش رو حسب بکنه. فلیتفطن لذلک، پس مواظب این مسئله باید بود. و یکی دیگر از صورتهای حالت چهارم در زمینه برحذر داشتن مسلمان ها از شر و شرور دیگران، و منها ان یکون له ولایتون لا يقوم بها على وجهها، اینه که یک انسان ولایتی داشته باشه، مدیر باشه، رئیس جایی باشه و مسئولیت خود را به درستی انجام نمیدهد. لا يقوم بها على وجهها، و شما میدونید از این مسئله اطلاع دارید، دزدی میکنه مثلا، سوء استفاده میکنه از پستش، اختلاس میکنه، رشوه میگیره، حق و ناحق میکنه، اما به الا یکون صالحا لها، یا اینکه این انسان صلاحیت این پست رو نداره، بلد نیست، نمیتونه این کار رو انجام بده، اهل این کار نیست، به سپرده شده ولی بلد نیست، خرابکاری به بار میاره. و اما به ان یکون فاسقا، یا اینکه این انسان انسان فاسقی است که با توجه به فسقش عدالت نداره، شایسته این پست نیست، او مغفلا، یا انسان کودن است، خیلی زود گول میخوره. انسان وقتی ولایتی یا مدیریت و ریاستی به او سپرده میشه باید حداقل عقل او به اندازه آن پست باشد، فریب نخورد، هر کسی به راحتی گولش بزنه و نحو ذلك و حالتهای مشابه دیگر. خب در این صورت فیجب ذکر ذلك لمن له علیه ولایت عامه، واجبه که بره شخصی که اطلاع داره، مردم بیرن نزد کسی که بالاتر از این مدیر هست، کسی که میتواند این مدیر را عزل کند، برکنار کند، بره پیش اون، یا برن نامه بنویسن، نامه بدن که بله این انسان در این پست داره وظیفه‌شو انجام نمیده، یعنی که صلاحیت نداره، و دلیل رو بگه، بگه به فلان دلیل، عیب دیگه، عیبشو بگه. خب در اینجا غیبت واجب میشه، نه اینکه جائز میشه. اینکه آن شخص بالاتر بیاد این انسان رو برکنار بکنه. لیوزیله و یولی من یصلح، و کسی را بر این پست بگمارد که صلاحیت آن را داشته باشد. او یعلم ذلك منه، یا اینکه حداقلش اینه که آن مدیر بالاتر از این حالت اطلاع داشته باشه، این گونه نباشه که بی خبر باشه. لیعامله به مقتضا حاله، تا اینکه وقتی میخواد با اون تعامل بکنه بدونه که چگونه باهاش تعامل بکنه. گاهی اوقات میبینیم مدیر بالاتر مدیر پایینتر رو برکنار نمیکنه، ولی وقتی که بفهمه مدیر پایینتر داره سوء استفاده میکنه، حداقلش اینه که زمینه سوء استفاده بر اونو تنگ میکنه. ولا یغتر به، و گول ظاهر اون انسانو نمیخوره. پس باید بدونه این مساله رو. و ان یسعى فی ان یحثه علی الاستقامه، و اینکه آن مدیر بالاتر حداقل بیاد به این مدیر فاسد پایینتر بگه که نصیحتش بکنه، تشویقش بکنه که دست از خلافش برداره، دست از قانون شکنی برداره و راه مستقیم در پیش بگیره. او یستبدل به، یا اینکه نهایتش اگه نشد اونو عوض بکنه، یه انسان دیگه بیاره. این حالتهایی بود که در حالت چهارم وجود داشت. سبب چهارم گفتیم حالتهای گوناگونی است که ما مسلمانها را بخواهیم از شر دیگران برحذر داریم، گول دیگران را نخورن. سبب پنجم، ان یکون مجاهرن به فسقه او بدعته، این که انسان فاسقه و داره به فسقش افتخار میکنه، جلوی همه این کار رو انجام میده، جلو همه مشروب مخوره، هیچ عبایی هم نداره، عکس هم میگیره، فیلم هم میگیره، به نمایش هم میذاره. او بدعتهی، یا اینکه از بدعت خودش برای همه بازگو میکنه، میگه بله من فلان فکر منحرف دینی دارم، افتخار میکنه به فکر منحرفش. مانند انسانهایی که راه خوارج رو در پیش میگیرن و افتخار میکنه به اینکه انسانی است خارجی. کل مجاهر به شرب الخمر، مانند کسی که مشروب میخوره، خمر میخوره و به همه هم میگه من خمر میخورم. و مصادرت الناس، یا انسانی که اموال مردم رو مصادره میکنه، جلو همه پول مردم میگیره، باج میگیره، سر کوچه ها ایستاده، مثل حالت هایی که در محله ها ممکنه انسان های گردن کلفتی وجود داشته باشن، سر راه مردم رو بگیرن و بگن تا پول ندی حق عبور از اینجا نداره. و اخذ المکس، یا آن کسانی که سر گردنه مثلا میستن، دزدان سر گردنه، و به مردم میگن هر کسی که بخواد از اینجا رد بشه بایستی که پول بده، وگرنه ما نمیذاریم رد بشه. و جبایت الاموال ظلمه، و یا کسانی که اموال مردم را به شکلهای ظالمانه میگیرن، جمع میکنن، مزرعه گندم داره مثلا یا چند تا درخت خرما داره، میره نصفش یا بیشترش رو برمی‌داره، حتی اگر برای خودش نباشه، حتی اگر برای بیت المال باشه، به زور داره مال اموال و مال مردم رو میگیره از روی ظلم. و تولی الامور الباطله، یا اینکه مثلا این انسان به دنبال ریاست و مدیر و مدیریت کارهای باطل باشه، کارهایی که به درد نمیخوره، باطله، بیاد اداره بکنه و مدیریت بکنه و رواج بده. خب چنین انسانی خودش داره به کارهای بدی که انجام میده افتخار میکنه و به همه میگه که من این کاره هستم. فیجوز ذکره بما یجاهر به، در این صورت جایزه که کسی که از حال این انسان اطلاع نداره، غریبه است، از جای دیگر اومده، نمیدونه، سری بری بهش بگی که ببین فلانی فلان کار است و افتخار میکنه به این کار، مواظب باش. ولی فقط به اون اندازه‌ای که از فسق و فجور خودش آشکار میکنه، تا اون اندازه حق گفتن بدیهای او را داریم، بیشتر دیگه نه. مثلا اگر به خوردن مشروبات الکلی افتخار میکنه ولی در زمینه ربا خوردن به صورت مخفی اون کار را انجام میده، خب اینجا فقط اون قسمتی که علنی انجام میده ما حق داریم بگیم، قسمت مخفیش تا زمانی که ضرر به این انسان نمیرساند نیازی به گفتن آن نیست. غیبت باید به اندازه نیاز صورت بگیره، نه بیشتر. گاهی اوقات میبینی یک شخصی، شما به عنوان نصیحت دیگران میخوای بدشو بگی، فرضاً در معامله انسان درستی نیست، تلک میزنه، ظلم میکنه در خرید و فروش، خب میای انسانی میخواد کالایی از اون بخره، میای بهش میگی ببین این شخص در معامله کلک میزنه، فلان کار میکنه، و بهت بگم بیشتر از این مشروبم میخوره، مواد هم میکشه، چشمش هم ناپاک هست، خب این مسائل دیگه کاری به معامله نداره، نیازی به گفتنش نیست. اینجا انسان باید بر مسلمان ستر و پوشش بگذاره، فقط به اندازه نیاز باید این مسئله را درمان کرد، نه بیشتر. فیجوز و ذکره به ما یجاهر به، جایزه که از بدیهای این انسان گفته بشه به همان اندازه‌ای که داره علنی انجام میده، نه بیشتر. و یحرم ذکره به غیره من العیوب، و حرامه که دیگر عیبهای این انسان رو بازگو بکنی برای دیگران. الا ان یکون لجوازه سبب آخر مما ذکرنا، مگر اینکه برای دیگر عیبهایش سبب دیگری از آن چهار سبب دیگری که گذشت وجود داشته باشه. در این صورت دو سبب مثلا در این انسان وجود داره، هر دوتا رو میگی، یا سه سبب یا چهار تا یا پنج تا یا هر شش تا وجود داره. سبب ششمی التعریف، زمانی که شما میخوای انسانی رو معرفی بکنی. فاذا كان الانسان معروفا بلقب، اگر انسانی به یک لقبی معروف باشه، هیچ کس او رو با فامیلش نمیشناسه، بگی آقای فلانی، فامیلش رو بگی، هیچ کس اون رو نمیشناسه مگر اینکه لقبش رو بگی، و اون لقب کالاعمش مثلا، فلانی که در شب دید نداره، حالا ما بهش میگیم شوکور مثلا، نمیبینه، لقبه شده، لقبی برای این انسان. یا الاعرج، فلانی لنگ، تا کلمه لنگ همراش نگی کسی اونو نمیشناسه، ولی به محض این که میگی مثلا فلانی لنگ، همه اونو میشناسن. والاصم، یا فلانی کر مثلا، اینا حتی ما در شهر خودمون همه نمونه هاشو داریم. والاعمى، یا فلانی کور. والاحول، یا فلانی کاج، کسی که چشمش منحرفه، سیاهی چشمش منحرفه. و غیرهم، یا دیگران، لقبهای مانند فلان گوجه، فلان هندوانه، فلان سیب زمینی، لقبهای وجود داره، میگن، همه میگن، تا نگی هم کسی اونو نمیشناسه، هرچی میخوای بیا فامیلشو بگو آقای فلانی، هیچ که نمیفهمه، باید اون لقبه رو بگی تا شناسایی بشه، فلان دراز، فلان کوتاه، فلان پهن، فلان، لقبهای گوناگون. در این صورت تا زمانی که غرض حاصل نمیشه جاز تعریف هم به ذالک، جایزه که این لقبو بگی، چون شما در حقیقت در این حالت قصد توهین نداری، قصد تحقیر نداری، هدفت اینه که معرفی بکنی، بگی فلانی منظورم فلانیه. و یحرم اطلاقه على جهة التنقص، و در این حالت حرامه که ما این لقبها را از روی این که بخوایم فلانی رو تحقیر بکنیم به کار ببریم، چون در قرآن آمده در سوره حجرات ولا تنابزوا بالالقاب، همدیگر را با لقب صدا نزنید، چون انسان ممکنه بدش بیاد. ولی همین لقبی که انسان بدش میاد تا زمانی که شخص اون انسان معین نمیشه مجبوریم بگیم. ولو امکن تعریفه بغیر ذلك کان اولا، ولی با این وجود اگر که معرفی اون انسان به شکل دیگری ممکن باشد، باز هم بهتر است از این که از آن لقب معروف و مشهور استفاده بکنیم که ممکنه یک نوع تنقص در اون وجود داشته باشه. فهذه ستة اسباب، این در مجموع 6 تا سبب بود که غیبت کردن در این 6 سبب یا جائز یا واجبه. ذکرها العلماء، و این اسباب رو علما ذکر کردن، آن هم از روی هوا و هوس نبوده، از احادیث استخراج کردن. و اکثرها مجمع علی، و اکثر این 6 سبب محل اتفاق نظر علمای اسلام است، همه علما میگن بله در این حالت جایزه یا واجبه. و دلائلها من الاحادیث الصحیحه مشهوره، و آن ادله‌ای که برای صحیح بودن، جایز بودن و واجب بودن غیبت در این 6 حالت وجود داره، همه صحیح و مشهوره، که ان شاء الله در جلسه بعد به این احادیث خواهیم پرداخت. امام نووی آنها را ذکر کرده، تک تک این احادیث دلالت بر همین 6 سببی میده که در آغاز این باب به آن پرداخته است. تا جلسه دیگر که انشاءالله این احادیث را مورد بررسی قرار خواهیم داد، همه شما را به الله متعال می سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.